خیلی جرأت میخواد که پناهنده آمریکا باشی و به انگلیس، آلمان و شهبانو، فرح دیبا یا رضا پهلوی حمله کنی. دقیقا مثل اینه که داخل ایران باشی و همزمان به اصولگراها، اصلاح طلبها، سپاه و مکارم شیرازی توهین کنی. حکم هر دوتاش اعدامه. فقط لیدر ریستارت یک الکترون آزاده. میفهمید یعنی چی؟ یعنی هر کسی خارج از کشور به هاشمی، فرشگرد، فرح دیبا، خاتمی حمله کنه، پدرشو در میارن. خطوط قرمز CIA، MI6، فرانسه است، آلمانه. یعنی در کل 43 سال گذشته تنها فردی که جرأت و قدرت این حرکت رو داشته فقط منم. این سیاست مداره که بیرون میبینی اپوزیسیونک ها، اینا میان به فرشکت حمله میکنن. نو پرابلم، شما داخل ایران باش، بگو مرگ بر اصولگراها، نو پرابلم. این همه هنرمنده مگه نمیبینی میگن که اصولگرای فلان یا فلان سردار احمق فوش میدن؟ یعنی مال وزارت اطلاعات هم به سپاه حمله میکنه، اشکال نداره، مال نظام هم. اگه به این حمله میکنه مال یه بخشی از نظام. شما خارج از کشور باش، حمله کن به فرح دیبا، اشکال نداره. میگن به فرح دیبا حمله کرده، دیگه به هاشمی که حمله نکرده. همزمان همزمان که فرشت حمله نکرده میشه مشخصا میگن اشکال نداره. پس اگر داخلی حکومتی باشی به جناحی حمله کنی، میتونی تو اون حکومت زندگی کنی، نیبرن زندان اروی. اگه سپاه بگیرت ببرت، چهار تا چک بزنه، وزارت اطلاعات نجاتت میده. خودشون تو صفحات خارجی، توی BBC، توی رسانه هایی که اصلاح طلبا دارن حمله میکنن به سپاه و سپاه مجبور بشه آزاد کنه. تو این 43 سال گذشته شما ایرانی ها یک آدمی در حد من، یعنی لیدر میلیون ها ایرانی، محبوب ترین آدم تلویزیون ایران با 86%، نه قاسم حسن جواد، نه آقای جیوین دوندی، نه فخر فترتر، نه یه آدمی که وزنه باشه، یعنی 80% ملت ایران بشناسنش. در لول من اگر کسی رو پیدا کردید که به هاشمی رفسنجانی حمله کرده در خارج از کشور، بیا، امکان نداره. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم شما همیشه احمقید و آنها همیشه سوار شما هم. و شما اصلا کلا موضوع رو نمیفهمی، یعنی هنوز نمیدونی کسی که در داخل ایران به خامنه‌ای که الان مرده حمله میکرد، به هاشمی حمله کنه، یعنی به سپاه، وزارت اطلاعات و اصولگراها میگیرنش. اما وقتی تو داری به اصولگراها حمله میکنی، نظام چی میگه؟ میگه این بچه خودمونه، این خر خودمونه. میگن آخه به سپاه حمله کرد. میگه اوکی، نو پرابلم، ایشون وزارت اطلاعات که حمله نکرده که، خود نظام این طبقه بندی رو کرده، گفته این گاوهایی که در ایران دارن زندگی میکنن تو این آخر غذا میخورن. میگه دیگه از این آخر نمیخورم. میگه اشکال نه، کدوم آخر؟ میگه از این آخر. میگه بخور، اشکال نه، مال نظام. برای همینه که وقتی خمینی وارد کشور ایران شد، افکاری که خمینی داشت و آدمهایی که خمینی میخواست بیاره، یک گروه عظیمی در جهان حمله کردن و تک تک این آدمها رو کشتن. شبکه من و تو جرأت حمله به هاشمی نداشت. تو هنوز نمیدونی اصلا هاشمی چی هست، یعنی هاشمی رفتنجا نمیشنسی. یعنی نمیدونی که من اینجا میتونم بایدن رو سرش بکنم تو کونش، ولی نمیتونم حمله کنم به هاشمی. میفهمی؟ اگر میفهمی ریستارتی، اگر نمیفهمی نفهمی. واقعا رسانه های خارج از کشور دست بهایی هست، دست یهودی هست، دست زرتشتی هست. به اسلام در خارج از کشور حمله کن، بگو مادر اسلام، اشکال نداره. دست ببری به سمت بهایی ها، دست ببری به سمت یهودی ها، دست ببری به سمت زرتشتی ها، همچنان خار مادرتو سرویس میکنن تا ابد فراموش نکنی، یا همچنان فرخزاد پس تمام کسانی که داخل ایران و در خارج از کشور دارن اعتراض میکنن، دارن به یک گروهی از جناح ایران اعتراض میکنن. روح الله زم حمله میکرد به سپاه به دستور وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات بهش مدارک میداد، احترام میذاشت، پول داشتن بهش میدادن. دیدید که وقتی هم که از دنیا رفت، شهید چیز خر شد، وزیر خارجه اتیوپی، وزیر خارجه گوکلپی، وزیر خارجه 45 کشور سرشون رو مثل سگ آوردن پایین، گفت روح الله را از ما نگیرید. پس این آدم آدم مهمی بوده، کسی که خر ما بود و ما آزادش کردیم و ما سوارش بودیم، رئیس اتاق فکر وایس آف امریکا بود، رئیس اتاق فکر جناب آقای رضا پهلوی بود. یعنی یه تلفن زد به بیژن فرهودی، بیژن فرهودی رضا پهلوی رو نشون رو به دوربین راجع به ریستارت صحبت کرد. یعنی رضا پهلوی خرش بود. این یک نکته بسیار عمیقی که شما بدونید. پشت سر خاتمی و هاشمی رفسنجانی، فرشگرد و فرح دیبا، همزمان هیچ مردی در تاریخ 43 سال گذشته پیدا نشده که بهشون حمله کنه و در ادیان پشت سر بهائیان یا زرتشتیان و یا یهودیان حرفی رو بزنن. خالص کشف هست این حرف زده، به من نشون بدید الان یا تو سیاه چاله است، یا قتل عام شده، یا آنچنان محدودش کردند که صداش خفه شد. اگه بینی صدای من داره پخش میشه، چون من معروفم. این من اگه آدم معمولی بودم که صدای من نمیشینی تو که. حالا بجز این که پشت ما یک موجودی قدرتمند وجود داره که اونها از اون میترسن. پس وایس آف امریکا پشت سر هاشمی تا حالا حرف زده؟ راست میگه؟ اصلا شبکه من و تو راجع به هاشمی حرف زده؟ بی بی سی راجع به هاشمی تا حالا حرف زده؟ سرچ کن اولاق، سرچ کن یابو، سرچ کن تا بفهمیم کیم. چرا این اپوزیسیون مدیونی سانسوره؟ چرا به ما حمله میکنن؟ و مقابل چه دیوهایی داریم میجنگیم؟ این هفخان رستم روبروی اپوزیسیون سانسور چیه؟ چیه؟ چیه پشت پردش؟ پس 43 سال جمهوری اسلامی یه جمله رو میدونست. کی دستور داد به صدام حسین حمله نظامی به ایران بکنه؟ فرح. پس اگه جمهوری اسلامی میخواست خانواده رضا پهلوی رو بده رو هوا، دو تا کار ساده میکرد. یکی این که میگفت چقدر باباش دزدیده، که هیچ وقت نگفت. دو، با هم یه جمله تمام میشد بازی. آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی نمیدونست این موضوع رو؟ یعنی هاشمی، حتی هاشمی اینه، یعنی هاشمی نمیدونست این موضوع رو؟ میدونست. برای همین هاشمی داشت با انگلیسی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها پشت حرکتی میکرد تا یک کودتا کنه، خامنه ای رو خوش از سر راه برداره و رضا پهلوی رو به قدرت برسونه، که ما با لو دادن این طرح کاری کردیم که هاشمی رو تو استخر. این اصل موضوع. ما داریم چی کار میکنیم؟ ببینید ما با هیچ کس جنگ نداریم، از کسی ناراحت نیستیم، به کسی هم حمله نمیکنیم. ما داریم آدم ها، اپوزیسیون ها و گروه های سیاسی رو برمیگردونیم سر مرزش، توهماتشون رو پاک میکنیم، میگیم آقای خانم های مجاهدین خلق، شما اینقدر توان دارید و اینقدر نیرو، بفهم سر جاتون. این برگردوندن این افراد به سر مرز صفحه‌ای رو در صفحه شطرنجما تولید میکنه که رئال میشه، حقیقی میشه و مردم اینو میفهمن. مثلا یکی از این افراد چیز سوال کرد، گفتش که اسرائیلی ها، آقا حسینی چه بخوای چه نخوای، در نهایت بین تو و رضا پهلوی، رضا پهلوی رو انتخاب میکنن. گفتم اصلا اینجوری نیست، برای اینکه اسرائیلی ها، حالا یه درصد بیناموس کسافتشون رو ما نمیگیم، تو همه آمریکایی هم هست دیگه، دموکرات های بیناموس کسافت، یه گروهی هستن که هستن دیگه، تو تمام کشورها هست و توی کشور ایران هم هست. گفتم اصلا اینجوری نیست، اسرائیلی ها به یک دلیل، اصلا بغیر بذار کنم، به یک دلیل بین ما و فرح ما رو انتخاب میکنن. گفت دلیلش چیه؟ هم دلیلش اینه که رضا شاه دست به دست هیتلر زد، هولوکاست تولید کرد. اینی که اسرائیلی ها میدونن که احمق که نیستن، نهایت این خانواده رو میدونن که پرشیا رو به ایران تبدیل کردن، دست در دست هیتلر کشتن و هولوکاست تولید کردن. این اسرائیلی ها میدونن و میدونن که تنها گروهی که طرفدار و مدافع منافع اسرائیل ما اینا، همشون همشون میدونن. حالا اگر این کارو بکنن که خیلی احمقن، doesn't matter، یه احمق باید تکلیف مشخص بشه دیگه، ولی اینجوری نیست. همیشه آخرش اون جوجه ها رو میشمارن. شما وسط اسپرینگ و بهار داری حرف میزنی، صبر کن تا پاییز. هنوز صفحه گامبیشای ما در حال چیده شدنه. داریم بازی که انجام میدیم و انجام میدیم. ما چی میخوایم بکنیم؟ چی دعوامون چیه؟ حرفمون چیه؟ حرف ما یک جمله است. در سال 96 ما داشتیم رژیم عوض میکردیم، تمام اپوزیسیون های داخل و خارج و تمام افراد حمله کردن به ما و نذاشتن رژیم عوض شد. الان ما داریم خار مادر دونه دونه این اپوزیسیون ها رو، ادیان رو میدیم رو هوا، اسرارشون رو فاش میکنیم که بار دوم گوه زیادی نخورن. بار دوم که دستور قیام من صادر شد، جرأت نکنه کسی اینجا حرف بزنه. بار دوم ما اشتباه نکنیم. حالا فهمیدی چی شد؟ ما داریم کلا همین کار میکنیم. برای این کار اومدیم یه طبقه بندی کردیم، یه دسته بندی کردیم بین تمام ادیان. انگشتم رو من گذاشتم رو زرتشتی ها، اسرارشون رو فاش کردم، اسراری که تو کتاب اون پشت قایمه که 200 سال دیگه هم مردم جهان نمیدونن. گفتیم ابراهیم همون زرتشت، گفتیم سکس با پدر و مادر، یعنی پدری که سکس کرد با دخترش احتمالاً زرتشتیه چون زرتشت آزاده. گفتیم که در دین زرتشت که تو دنبال حکومت دینی زرتشتی هستی و هی سازمان امنیتی زرتشت زرتشت میکنن، یادت باشه که طبقه بندی بوده، هیچ کارگری نمیتونه سیاستمدار بشه، طبقه بندیه، نوشته شده است. پس بین ادیان فوکوسون و انگشتون رو گذاشتیم روی کی؟ روی زرتشتی ها. چرا زرتشتی ها؟ برای اینکه بهایی ها و برای اینکه یهودی ها واسهشون جمع شه، برای اینکه مسیحی ها واسهشون جمع بشه، برای اینکه مسلمان های شیعه و سنی رو بیدارشون کنیم که برای دفعه بعد آماده باشن و اشتباه 96 رو نکنن. تو کل دراویش که 23 تا گروه هم انگشتمون رو گذاشتیم دراویش گناهبادی. چرا؟ برای اینکه هم دراویش گناهبادی بفهمن تو 96 چی شده، هم شماره استارتی ها بفهمن چه سیاستی پشت این داستان بوده، هم بقیه دراویش گروه های دیگه و سلاسل دیگه نسب رو همینجا بگیریم و بکشیم و بگیم آقا اشتباه نکنید، تکرار نشه. این بار که ما قیام میکنیم هر کسی حرکت اضافه کنه بهش حمله میکنیم. پس با توضیح دادن اسرار دراویش گناه‌آبادی در سال 96 داریم بقیه دراویش رو میترسونیم که حواستون باشه، هم خودتون نابود نشین و هم ما بهتون حمله نکنیم. و بین آیین‌ها اومدیم دست گذاشتیم رو بهائی‌ها، گفتیم بهائیت که متوجه شه دیگر آیین‌ها مشخص میشه و تکلیفشون رو میدونن و روی کلاس‌های عرفانی انگشت روی عرفان حلقه، که گفتیم بقیه کلاس‌های عرفانی که چینی و هندی و اینا میخوان در آینده امپراتوری کوروش باشن یا امپراتوری پارس ما، حواسشون جمع بشه که همچین اشتباهی رو نکنن. پس اگه ما بخوام اسرار خاتمی هاشمی رفسنجانی، داستان قسمت سوم شاه و خمینی و چهارم سعید امامی رو بیشتر برای شما توضیح بدیم و باز کنیم، باید چند تا نکته رو اینجا توضیح و تشریح و توصیف کنیم تا شما تفهیم بشید و درک کنید غیر ریسارتی ها که چه اتفاقی افتاده. والا که توضیح بدیم میریم به سراغ دراویش گناه‌آبادی، ببینیم که دراویش گناه‌آبادی در سال 96 چیکار کردن که هم خودشون ریختن به هم، هم ضربه زدن به اپوزیسیون روی سارت. که برای ما چهار تا بچه درویش شاسگول تو خارج از کشور وسط فرانسه و فرجز و خوارج و فلان اینو قارت و قورت نکنن، اینجا بفهمن که من حمله کنم رحم نمی کنم این وسط، هم تکلیف خودش رو بدونن، هم تدریسی باشه برای دیگران و دیگر سلاسل درویش. هر جایی که اسم دین هست آقای خاتمی اونجا هست، این راز اول. آقای خاتمی اونجا هست. راز دوم این بود که آقای هاشمی رفسنجانی یعنی بهای ازلی بود که اینا رو توضیح داد، یعنی یک فردی بود که اصلا مسلمان نبود و اون کارهایی که کرد در داخل ایران و اسرارش که میخوام فاش کنم با یک مثال خیلی ساده وارد مقوله بشیم و اسرار بیشتر یعنی تشریح کنیم، حالا با چه کافی کنیم که چه اتفاقی افتاده. دکتر نورعلی تابنده دراویش گناه‌آبادی کسی بود که تو سیستم بازرگان بود. این آدم زمان شاه زندان بود، زمان خمینی هم زندان بود. خمینی یک گروهی رو آماده کرده بود، داریم به ترتیب اینطوری میریم جلو، یک گروهی رو آماده کرده بود که توی این گروه چند نفر آدم معروف بودن. خمینی تأکید داشت که دولت گذار دولتی باشه از اکیپ بازرگان و یه سری آدم هایی که بالای بجز 3-4 تاشون که جاسوس های کشورها بودن، بالای 40-50 نفرشون واقعا وطن پرست و پاتریوت و میهن پرست بودن. یعنی خمینی گفت آقا من شما بچینین قانون اساسی، شما بچینین قوانین، شما بچینین چیکار باید بکنین. هاشمی رفسنجانی که بهای ازلی بود و توی بیت خمینی رفت آمد دوزیستی مشخص مثل کروکودیل الیگیتورها داشت، کاملا میدونست که باید چی کار کنه. این وسط بغل آقای هاشمی هم یک فردی به نام خامنه‌ای بود که اینها دست به دست هم بازی رو تولید کردن تا تمام یارای خمینی رو دونه دونه قتل عام کنن و کردن. یعنی فکر کن من فردا امپراتوری پارس گرفتم، اومدن گفتن این 20 نفر بیان قانون اساسی رو بنویسیم، این 20 نفر همه مردن، 4 تا شغال موندن که مال من نیستن، این 20 نفر ما رو کشتن. نمیدونه یک نامی 90 امضایی بیرون اومد و تو این نامی 90 امضایی دکتر نورعلی تابنده امضا کرد که گفته ما مملکت رو داریم میبینیم که به سمت چی داره میره و غیر مسلمون ها مملکت رو گرفتن، و هیچ کدوم از سران مملکت مسلمان نیستن. این نامه به کی نوشته شد؟ به هاشم. هنوز خامنه‌ای قدرت نداره اینجا، تازه داره رشد میکنه. 90 نفر از افراد خوب که دو سه تاشون جاسوس بودن، بقیه آدم خوبی بودن، 90 نفر امضا کردن که آقای هاشمی رفسنجانی شما داری مملکت رو به جایی میبری که زنای ما ارزشن و شما میخوای دخترای ایرانی رو بفروشی به کشورها و شما داری برای این که میخوای به اسلام ضربه بزنی تمام دخترای شیعه و سنی رو برای سکس داری آماده میکنی، سکس گروهی در بیرون از کشور. شما داری اقتصاد کشور رو به سمتی میبری که ما هیچ راه نجاتی نداریم. شما داری کاری میکنی که صدام حسین اعلام کرد انا تسلیمون، من تسلیمم، حاضرم میلیاردها دلار پول بدم و جنگ تموم شه و هاشمی رفسنجانی توسط دو سه تا از مهراش کاری کرد که خمینی قبول نکنه و جنگ ادامه پیدا کنه تا بعدن صدام حسین گفتش که نه تنها پول نمیدن، بیا 4 تا کشور به ایران حمله کردن، ایرانی ها رو، جوانای ما رو کشتن، بردن دم مرزشون. هاشمی این کاری کرد. پس 90 نفر امضا نوشتن به هاشمی، یک دوزیست. هاشمی چی کار کرد؟ تک تک اینا رو شناسایی کرد و کشت، یا تو حبس کرد، یا شکنجه کرد، یا ناخوناش میکشید، یا مجبورشون کرد کشور برن. قدرت هاشمی رو ببین. دبی که من بودم آدم فرستاد برای زدن تلویزیون، طرح تلویزیونی که در دبی این شاسکول هاشمی به من پیشنهاد داد من موافقت نکردم، طرحی بود که بعدها به من دوباره پیشنهاد دادن، بعدها اسمش رو شبکه من و تو. اونی که من توف کردم تو خیابون رئیس شبکه من و تو ورداشت و این شبکه رو ساخت و درست در یک ساخت جلوی یک ساختمون رئیس شبکه من و تو رو من این لقش اینجوری گرفتم بردمش بیرون بهش گفتم میدونی بودجت از کجاست؟ گفتم هاشمی داره میده. رفت. یعنی شبکه من و تو داشت شروع میشد من بودجتش میرسم کجاست؟ و تو فکر میخواد که فکر داشت هاشمی میتونه حرف بزنه؟ نه. پس شیرترین، جسورترین مرد تاریخ 300 ساله گذشته آقای حسینی که روبروت نشسته. پس این اتفاق افتاد. دکتر نورعلی تابنده یک کار دیگه کرد. در سال 1369 نامه زد به هاشمی، رفت تو زندان. خانومش هم از دنیا رفت. یک نفر از طرف آقای هاشمی رفت اون تو گفت خانومت مرد با همین لحن، نذاشتم بیاد بیرون. تمام اون 90 امضایی ها قلق و غم شدن. دکتر نورعلی تابنده سال 88 یک چک محکم تو گوش نظام زد، اومد گفت دراویش گنابادی رأیشون کروبی، ساختار نظام ریخ به هم. چند تا پیک فرستادن. اون موقع مردم اصلاح طلب گاف فکر میکردن هاشمی پشت ایناست، در صورتی که هاشمی نام آدم فرستاد که چرا کروبی. اصلا کسی که مخالفت میکرد با کروبی خود هاشمی رفسنجانی بود. کسی که خاتمی رو داد بالا با بدبازی کردن خود هاشمی رفسنجانی خاتمی اومد بالا که بعدن روبروی ناطق نوری رأی آورد. یعنی خود کسی که به ناطق نوری خیانت کرد هاشمی رفسنجانی بود. آقای خامنه‌ای کاملا داستان ریستارت میشنسه. دو ورژن راجب خامنه ای موجود است. بعضی ها میگن که سال 96 مرده و بعضی ها میگن که رفته تو کما و سال 97 در اصل دادنش رو هوا، که این ورژن از نظر من هم بیشتر درسته، که یه تصاویری هم روزنامه ها زدن، حتی مرگش رو به نوعی اعلام کردن و دو سه دفعه هم در این تاریخ ترور شد تا بازی تمام بشه. خامنه‌ای چه راز دیگه ای وجود داره توش که شما نمیدونید؟ نمبر 1، اینو برای بسیجی ها و سپاهی هایی که دارن برنامه رو گوش میکنن بهشون میگن. یه برنامه من رفتم که توضیح دادم که دانیال نبی رفت در یک جنگل با یه پسر قرارداد امضا کرد. اون پسر اسمش بود بختالنصر. وقتی که تو یهودی ها با دانیال نبی درگیر شدن، پرروبازی در آوردن، دانیال نبی بختالنصر رو باش امضا کرد. تو اون بچه به بچه گفت تو به زودی شاه میشی. گفت از من چی میخوای؟ گفت چی؟ فقط هر وقت من گفتم منم، ببخش. گفت چشم، اگه من شاه میشم من هیزم شکنم چیزی شاه میشم یه هیزم میفشم اونجا. که بعدن بختالنصر شاه شد، یه آشوری شاه شد، به دستور تصبب حمله کرد و خیلی ها رو کش. و همینطور عرضم حضور شما که خیلی از یهودی ها رو کشت و بعد یهودی ها عذرخواهی کردن و ببخشید ببخشید گفتن و بعد همین دانیال نبی رفت و کوروش رو فرستاد تا همین جناب آقایون یهودی ها رو نجات بده. پس هم کوروش هم بختالنصر رو کی فرستاده بود؟ سوفیسم. آقای خامنه‌ای که در زندان، در دوران زندانیش، در زندان که ساواکی‌ها گرفته بودنش و توی اتاق لختش کردن، با دینگروش بازی میکردن و نزدیک بود که بهش تجاوز کنن، چیزهای سنال توضیح بدم که شما سپاهی‌ها رو دیدید و حکم اعدامش داشت صادر میشد، کی نجاتش داد؟ سوفیسم. بار دوم که گرفتنش از تو زندان، کی نجاتش داد؟ سوفیسم. خامنه ای رو کجا بردن؟ بردن تو یه خونه به دستور سوفیسم. رهبرت جاکش، رهبرت که رهبر میکردی، تو زندان با چیزیش بازی میکردن، سوفیسم به قدرت رسوند. شورت شما خریدیم تنشه، برنامه روی سارت خریدن. خامنه‌ای به قدرت رسید تا هم هاشمی رو کنترل کنه، هم شروع به تربیت دوستان میکنه، هم بختالنصر بود که اومد. برای همین مجاهدین میگن دجال، دجال. شما سپاهی ها برید بپرسید که زندان فرار کردی کجا بودی؟ خمینی رو کی تبعید کرد؟ سوفیسم. یعنی نفر بعدی که شما خودتون رو جر میدادید تو اون جلسه که این هاشمی موضوعش رو نمیدونست، توسط خود سوفیسم نجات پیدا کرده. به همین خاطر خامنه‌ای از دراویش، از کل دراویش نفرت داشت. وقتی به حکومت رسید، به قدرت رسید، در یک تاریخی علارغم این که احترام میذاشت، ولی یه جوری میخواست اینا رو بده رو هوا. اینجا یک گروهی از دراویش به نام گنابادی های پیری داشتن که این پیر، این دراویش اومد رفت با رأی دادن به کروبی ساختار کشور ریخت هم. پیام اومد از هاشمی که ما میگیریمت، ما میکشیمت، ما زندان رفتیم چند دفعه، هم زمان شاه رفتیم، هم این زمان رفتیم. No problem my friend. What you want? بعد اون به فرانسوی میگفت، چون فول زبون فرانسوی بود، من چون فرانسوی شو به انگلیسی دارم ترجمه میکنم که تو فارسی تو بفهمی. اینجا بود که هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای تصمیم گرفتن که با دراویش گنابادی یک بازی جدیدی رو آغاز کنن. پس سال 84 که حمله کردن به حسینی دراویش، به دلایل گذشته بود که با این آدم مشکل داشتن. اصلا سال 88 که این اتفاق افتاد، در ساختار پنهان سپاه و وزارت اطلاعات نشستن گفتن چجوری اینا رو حذف کنیم. هنوزم این احمقا نمیدونه قرار ریاست بخش بشه، از اون بالا کفتری بیه، یک دانه پسری بیه، و این همه صوفیسم رو خراب کردن، کلمه صوفی رو خراب کردن، یهو اینقدر عظمت برسه بریزه به هم. چی کار کردن سال 89؟ اومدن 400-500 تا از دراویش گنابادی رو گرفتن، رفتن جوری دکتر نورعلی تابنده، گفتن که شما قطب بعدیتو اعلام بفرمایید که اینه، اگر این کارو نکنید دو تا از مشایخ شما رو که میدونید میکشیم، این 400 نفر رو میکشیم. گفت من که نمیتونم کاری کنم که اگه نفر بعدی قرار باشه اعلام شه، بعدم باید اعلام شه دیگه، دست من نیست که اعلام کنم دیگه. گفتم به هر حال ما نامش رو مینویسیم و آماده میکنیم. کی این کارو کرد؟ خاتمی. یک قطب معرفی کردن، سه چهار تا اسم دادن، یکی از این اسامی نمیدونم آخوندی بود که صلاحیت دار بود از بچه محله های جناب آقای خاتمی. سال 89-90 نامه‌ای به دکتر علی تابنده دادن که یک قطب معرفی فرمایید برای از خودتون. دکتر نورعلی تابنده رو مجبور کردن که این امضا کنه. برای همین بعدها میگفت امضای من جعلی نیست، نمیشه کاریش کرد. اوکی. دکتر نورعلی تابنده چیکار کرد؟ دکتر نورعلی تابنده اومد یواشکی یه نامه نوشت قطب بعدی دراویش گنابادی این آدمه. یه آقای مهندسی بود که معرفی کرد، گفت ایشونه. یک خط هم بیشتر نبود. این نامه رو داد به 3-4 نفر که پنهان باشه، چون ترسیده بود. نه این که ترسیده بود، داشت نگاه میکرد دید که قطب بعدی که داره معرفی میکنن یه آخوند صلاحیت دار، فردا خطا اینم میکشن و سیستم میره اون ور. یواشکی نامه رو نوشت واسه 3-4 نفر فرستاد. این 3-4 نفر نامه رو بردن قایم کردن، وزارت اطلاعات نامه رو لو داد. یعنی یکی از اون نفرات، از اون 4 نفر لو دادن که همچین نامه‌ای وجود داره. سپاه ریخت دوباره خونه دکتر نورعلی تابنده، گفت شما نامه نوشتین برای نفر بعدی؟ نه من میخواستم کارهای حالا زمینیش که حالا این باشه، شما این پسرک مگه نمیگیم باشه؟ باشه. من گفتم که اقلا این، من ننوشتم که همه دراویش بیان بیعت کنن، که نوشتم مشایخ بیان بیعت کنن، که مشایخ که با ایشون بیعت کنن اینم وصل میشه به ایشون، هم هوایی این میشه هم زمینی دیگه. گفتم نه خیر. برای همین این آخوند صلاحیت دار نامش رو بگیم بذاره روی اینترنت میبینی. دوباره همون نامه رو آوردن زیرش اضافه کردن، گفتم اینجا می‌نویسیم که هر کسی دیگه‌ای بعد از مرگ من بود و نوشته بودم، نامه‌ای دادم، چیزی دادم، هر کاری کردن قابل قبول نیست و فقط همین آخوند صلاحیت دار قطب بعدی اون باشه. اینجا یک اتفاق دیگه هم افتاد. این مال اطلاعات سپاه بود. وزارت اطلاعات هم اومد روبروی دکتر نورعلی تابنده فشار آورد که یک نفر دیگر رو در سال 95 معرفی کنید. ببخشید سال 95 اواخرش. بله. سال 96 اواخرش، ببخشید 96، گفت ببخشید من دیگه باید چی معرفی کنم؟ گفتن که شما یک سخنرانی باید بکنید و توی این سخنرانی بگید که آقا یک درویش وارسته ممکنه بعد از من خدا بخواد اون بشه. هم آخوند صلاح‌الدین میگی هم اینو میگی. اینجا زمانی بود که ما بازگشت داده بودیم و سازمان‌های امنیتی میخواستن منو به عنوان عارف معرفی کنن و صوفی، و منم به ترتیب با دوستا تو 50 تا کازینو بودم و به اینا خبر، آقا ما تو کازینو این عکسی نمیخوایم بگیریم، کجاست اون خواهر بسیجی که در آغوش بگیریم تنگ تنگ، کجاست اون زیبانیای یونانی و عرق سگی که ما بخوریم؟ به ما گفتن آقا گول نخور، ما گول نمیخوریم، شما داری تقیه میکنی، شما یک صوفی بزرگی هستید و عارفی هستید و یک درویشی هستید که بسیار آدم بزرگی هستید و همه همی نمیدونن برنامه تو همه دیدن، میلیون ها نفر طرفدار شما هم و شما عارف بسیار بزرگی هستید. گفتم ما نیستیم. یه نفر در خارج از کشور بود که این فردی که در خارج از کشور بود در جریان این قضیه بود، به اون هم گفتن که برنامه برو و بگو که آقای دکتر نورعلی تابنده مریضه، تو حبسه، تو حصره، نامهاش قبول نیست. چرا؟ برای اینکه جانشینش رو نتونه انتخاب کنه. بعد که جانشینش رو نتونست انتخاب کنه، از دهن دکتر نورعلی تابنده بتونن نفر بعدی رو معرفی کنن. این فردی که در خارج بود و به نام خبر جنان شناخته میشن، سه تا کار همزمان کردن. نمبر 1 شروع کردن تحقیق کردن اونا که حرفا چرت، این تو زندان، این دیگه اصلا نمیشه، نمیشه فلان، نمیشه. 2 پروموت کردن مهره سپاهو که اگر دراویش گول نخوردن و خر نشدن بیرن سراغ مهره سپاه، یعنی همین آخوند صلاحیت‌دار تو شبکه‌های مثل دور تیوی و شبکه‌های شروع کردن تبلیغ کردن، سخنرانی کنه، حرف بزنه، ببره تو اینترنشنال، بی بی سی. از اون طرف خاتمی جلسه گذاشت با همین آخوند صلاحیت‌دار، دختر آشوبی رفسنجانی با همین آخوند صلاحیت‌دار، تمام سیستم با همین آخوند صلاحیت‌دار، وزارت اطلاعات سپاه با این آخوند صلاحیت‌دار در جلسه میزانش، وزارت اطلاعات داشت یک عارفی به نام سید محمد حسینی رو در خارج از کشور با عنوان قطب بعدی دراوی معرفی میگرد. میفهمید؟ دور تیوی یه مستند ساخت، اول دکتر نورعلی تابنده رو گذاشتن، ما رو که تا قبل بودن ما سنی، بعدا ما شیطان پرستیم همه چی، حالا بهترین موقع بود با درویش باشیم. راستی که اینجا رو نگه نتونیم یادتون باشه، اطلاعات سپاه شما نمیدید که من چی میدونه، من برای اولین بار واسه دون فاش کنم، اطلاعات سپاه میگه حسین یهودیه، یهودی زاده است، یعنی نه درویشه، نه سنیه، نه شیطان پرسته، هیچی نیست، حسینی یهودی زاده است، باباش بچه دماونده، تمام دماوندی ها یهودی هست. یعنی منو برای همین میچسبونن به موساد، میچسبونن به اسرائیل، میگم این باباش یهودی بوده که توبه کرده، اجداد ما رو از یهودی میدونن، چون بابای منم شناسنامه‌اش نیا کردن دیگه، بچه دماونده دیگه، ویروسگویی نیست، دماوندیه، بس اونایی نمیدونه. اینجا اومدن چیکار کردن؟ اومدن این کار رو انجام دادن، یک مستند در دور تیوی ساخته شد که میتونید برید نگاه کنید. بعد از دکتر نورعلی تابنده تصویر منو گذاشتن، یعنی نفر بعدی اینه. این کیه؟ یک درویش وارسته است. از این طرف سازمان‌های امنیتی و اونایی که مهره‌هایی که وجود داشتن با ما جلسه گذاشتن که به زودی یک سورپرایز برای شما داریم. شما دو تا گزینه بیشتر آقای حسینی نداری، یا شما صوفی و عارفی یا نفر بعدی، با ما بگو تو رو خدا حقیقت رو ما بگو. محتم بنده که نه صوفی هم نه عارف، و منظورتون از اون حقیقته یعنی من نفر قطب دراویش گنابادی هم، خب چرا دراویش یارسان نه؟ خب نه نه نه، الان گنابادی ها داستان دارن، شما قطب دراویش گنابادی باش، مثل این چشتی این پسر جوانی که ترور کردن، این پسر جوان هم میدونست ریستارت و بیش از 70-80 گروه دراویش در پاکستان، در هندوستان، خیلی از وزرای هندوستان و پاکستان و افغانستان جزء گروه های دراویش هم، یعنی من فردا بخوام الان تو هندوستان یه وزیر جلسه بزنم در حد کمتر 15 دقیقه این جلسه رو میذارم، 15 دقیقه هم ریاست رو میشناسن، هم میدونن دیگه سر طرف صوفیسمه و هم که به سرعت این کاری میتونن بکنن. یعنی خیلی ما 400 500 دونه همیشه بگم نیرو داریم تو تمام جهان. اصل دعوای انگلیسی ها با من که فقط سر سرزمین پارس نیست که میگن این قدرت بگیره 400 دونه طرفدار داره، فرد دو تا کلمه حرف میزنه مثل شایسته‌پور یکم صفوی که وقتی که به قدرت گرفت در هندوستان سه قسمت بود هندوستان، دو قسمت هندوستان صبحگاهیش اول میگفتن درود به شاه بزرگ، شاه شاهان، مرد بزرگ، مرد مردان، شاه اسماعیل یکم صفوی، پادشاه جهان، و بعد اسم خود پادشاه رو میگفتن. آف کورس که من حکومت بگیرم 30% پاکستان پشتمه. آف کورس انگلیسی دعواشون با اپوزیسیون ریاست اینه، میگن حسینی که یه نفر نیست، حسینی که همین 7-8 میلیون نفر نیست، حسینی که فقط طرفدارای ترامپ نیست، حسینی 400 میلیون نیرو داره تو دنیا. اگه ما فکر میکنیم نه با یک کلک ساده در افغانستان کاری میکنیم، افغانستان تجزیه میشه اضافه میشه به امپراتوری پارس. ما همچه نیروهایی نداریم، ما یه آدم ساده یه گوشه افتاد. گفتیم آقا ما این حرفا حالمون نمیشه و ما اصلا واقعا میتونیم، من همون دلقکم گفتم نخواهد اینطوری نیست، مستند رو ساختن از این طرف این گروه خارج از کشور خود دراویش شروع کردن تبلیغات فلان، دو اون یارو که آخونده صلاحی داره مطرح کردن، سه مستند تو مستند منو دوم گذاشتن، خودشون رو سوم چهارم گذاشتن، همه چی آماده نشستن کاری کردن، سورپرایز منم آغاز کردن. یعنی فشار آوردن به دکتر نورعلی تابنده که در 13 تیر ماه روز تولد من این سورپرایز رو اعلام کنه و برای اولین بار دکتر نورعلی تابنده در 4th of July روز تولد من و 13 تیر ماه رسما اعلام کرد که ممکنه من بگم این آدم قطب دراویشه و خدا شاید یک درویش وارسته دیگری از یه جایی بعد باشن رو میزه ما. گفتم This is surprise، فکر کردی ما خریم؟ شما رو انتخاب کرد. اطلاعات سپاه درویش وارسته داد بیرون، اطلاعات سپاه آخوند صلاحیت‌دار داد بیرون توسط خاتمی، با هم جلسه داره. خپل رو نگاه کن با هم جلسه داره، برای فیلماش نگاه کن، یه فیلمای لب تو لب با هاشمی، با خانم هاشمی تکون میخوری، با خاتمی، با سرداران سپاه. این بزغاله رو باور کن 4 دقیقه کسی ببینه این تیمیزه دهم آقش آدم بعدی هم دیوونه است، ولی بعدی بعد نیست واقعا. خوشم فقط فردا براش نیده این برنامه بگه آخه اینجوری بوده، اینجوری بوده، گوه خوردم باور کن اینجوریه، بگه آخه اشتباه کنم توبه کنم، ممکنه واقعا، نمیتونیم واقعا، جدی بهتون میگم نمیدونم چیه. گفتم اگر شد آخوند صلاحیت‌دار شد، اگر نشد یه درویش وارسته اون پشت درست میکنیم، حسینی بزرگترین صوفی، اون یارو مرده تو پاریس، اون صوفی زیدت حسینی، من هم مجبور نهای بزنم به عنوان مشایخ معرفیش کنم در خارج، داخل دوتا مشایخ دوتا قاره. اگر حسینی قبول کرد درویش وارث است که داستان تمومه، اگر قبول نکرد حسینی هم میاد و مثل این پاریسی ها اعلام میکنه که یک درویش وارثی این پشت هست و حسینی این کارو میکنه و حسینی این کارو نکرد. چرا؟ چون حسینی مستقیم از طرف صوفیسم فرمان میگیره و وارد این بازی نشد. پس خاتمی فقط گشت ارشاد رو انداخت، خاتمی فقط چون خودش زرتشتیه فقط قاسم سلیمانی زرتشتی رو ارائه نداد، خاتمی فقط مداح تولید نکرد 300-400 تا، خاتمی فقط بعد از اینکه مداح تولید کرد مداح بهش گفت آقا خاتمی ببخشید کلن مگه چند روز ما اشکال نداره، اعضاها تعطیل، چرا؟ چون بتونن دوپس دوپس را مندازن، مداحی مدرن تولید کنن. خاتمی دشمن اسلامه، یعنی اسم فاطمه زهرا میاد خار مادر خاتمی میلرزه، نفرت داره. ما اپوزیسیون ریاست ما فرق بین اسلام و مسیحیت نداره، بازم مدر در پشتی باش، بودایی باش. اما سران مملکت الان مشکلش اینه، چون برای تجزیه ایران باید اسلام رو بردارن، اصل اسلام تو دراویشه و نمیتونه برش داره. برای همین بیرون این همه دعواه، برای همین همه با هم درگیرن. پسر خوب، دختر خوب، شما فکر کنید یه خاتمه اونجا هر زمانی که اوضاع وخیم میشه و رژیم در حال تغییر، آقای خاتمی میفره وسط، هم میهنان من هم وطنان من. خیلی مادر قهبن، خبر نداری عزیزم، برات میگردونم 25 روز پیش. امروز چندومه؟ 16 جولای 2022. برات میگردونم 25 روز پیش، جناب آقای بایدن اینا میشون میگیم ریاست
چیه؟
میگیم حسینی چیه؟ میگیم سوفیسم چیه؟ بعد اون پشت برای برجام اولین اسم اپوزیسیون ریاست رو میز. ببینید اگه برجام رو امضا نکنید، به زودی یهو ترامپ میاد بالا، به قول مسعود بهنود بی بی سی، آنالیز های بی بی سی، خبرگزاری های مهم، ترامپ میاد بالا. کی میاد بالا؟ آقا حسینی میاد بالا، صوفی و عارفی بزرگ، و بعد حمله نظامی، و بعد رژیم عوض میشه، بعد سپاه میگه ببخشید. حسینی که میگه ما صوفی نیستیم، میگه حسینی بگه ما تبلیغ کنیم که حسینی کاره نیزگه، مگه خمینی نبود رو ماه بود؟ خود خمینی به ما نگاه میکرد، یا برفض ما تو ماه نیستیم. بعدش هم حسینی فقط 500 تا جمله کوتاه فیلسوفانه داره، یعنی 4 تا جمله شما علم کنیم ژاپنیا تعظیم میکنن، یا بلفظ چه صوفی عارفی. اگه برجام امضا نکنی ترامپ بیاد، بازی تموم، ریستارت و قتل و غارت میبینم از یمین و یسار اون توه. یعنی رو میز برجام پاچه های ما اونجاست که ما این دفعه پیام دادیم به جمهوری اسلامی که آقا اینا به من، ما گفت نه راحت باش. جمله رو نگاه کن، 20 روز قبل از این که برجام بیاد رو میز و جمهوری اسلامی رو جلسه بذارن جو بایدن با برجام، ببین این چموش بزغاله رضا پهلوی رو ببین، برای این که سپاه بترسه شروع کردن با هماهنگی خود رضا پهلوی رو پروموت کردن رسانه‌ها. حالا ببین حجاب آور می‌داریم، حالا ببین مرگ بر این مرگ اون، که برن رو میز بگن ببین الان آماده است رضا پهلوی برای نفر بعدی، ما نمی‌خوایم رژیم عوض شه، این برجام امضا. بعد از اون متنی که من در تلگرام زدم، کسی که دو جمهور اسلامی بودی نشسته بود بلند رفت. که افراد آمریکایی گفتن یه حرفای جدید اینا میزنن، چی میگی شما برجام؟ پس چرا رضا پهلوی خودش انداخت وسط؟ برای این، یعنی به رضا پهلوی گفتن شروع کنید، این رسانه ها شروع کردن رضا پهلوی رو پروموت کردن که مثلا بگن که آقای جمهوری اسلامی نگاه کن مملکت در حال قیامه، آماده قیامه، ببین اگه امضا نکنی ما رضا رو علم میکنیم. که رضا اصلا علم نمیشه، که این پیامی که ابتهی خاتمی داد گفت آقا رضا پهلوی تو مجاز به خبر چیزای مجازی توجه نکنید، خبری نیست بیرون، یعنی این خبر زدی حمله کرد برای این بود. یعنی رضا پهلوی به خاطر چندر غاز پول حاضر شد که بیاد نقش یک آدم بدر رو بازی کنه که جمهوری اسلامی رو به بقاش اضافه کنه تا جمهوری اسلامی با جو بایدن امضا کنه. برای همین مادر قهوه بازی یعنی این که خود رضا پهلوی رسما اعلام میکنه که درود بر جو بایدن، مرگ بر ترامپ، و فرشگر تولید میکنه که میگه میگا میک ایران گرد اگن. حالا فهمیدی چرا اینقدر تبلیغش میکردن؟ ما ساکت بودیم. من اینکه اینو میخواستم پرجام، منم گذاشتم شب آخر گفتم آقا جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل گفت ما فقط یه گروه میترسیم، اونم حسینیه. حسینی هم بهشون پیام داد ما راجع به برجام با اینا جلسه نمیذاریم، بفرمایید. اونا هم داشتن رفتن. پس راز دراویش گنابادی برای چی مهمه؟ برای که یارسان هم همینطوری بودن. در زندانی که آقای محمد علی طاهری بوده اسراری نهفته است که من هنوز فاش نکردم. اسراری نهفته است. ممکنه سوال کنید که فرح دیبا دینش چیه؟ فرح دیبا چرا میخواست ملکش شاه و کش و حمله نظامی به ایران تو قدرت رو بگیره؟ همش تو چهار خط. هاشمی رفسنجانی چرا میخواست کودتا کنه رضا پهلوی رو به قدرت برسونه؟ در چهار خط. مسیح علی نژاد چرا راجع به حجاب و فلان این حرفا این فرمولا رو میریزه؟ جواب در چهار خطه. گروه ها و تاپاله های سیاسی چرا راجع به حجاب اینقدر فشار آوردن؟ جواب در چهار خط. چرا جمهوری اسلامی و کشورهای جهان تلاش میکنن تا 20 سال بعد، تا 20 سال دیگه هر مردی که با مردی سکس نکنه استخدام نشه؟ جواب در چهار خط. چرا بعضی هنرپیشه ها یهو میان از هم لب میگیرن، تغییر جنسیت میخوان بدن، زن ها میخوان با هم سکس کنن؟ جمهوری اسلامی هم به زودی سکس زن با زن، مرد با مرد رو ردیف میکنه میده بیرون، یعنی لزبیان و گی. و چرا این کار میکنه؟ جواب در چهار خط. در برنامه بعد با این چهار خط برنامه رو آغاز میکنه. چهار خط بسیار مهم. فمینیست از کجا تولید شد؟ جواب در چهار خط. چرا ایرانی ها 150 ساله که دارن بهشون تجاوز میشه، پولاشون میخورن و مملکت درست نمیشه؟ جواب در چهار خط. چرا درگیرن با اپوزیسیون ریستار؟ جواب در همون چهار خط. چرا فائزه هاشمی با این روسری لچک به سرش همش وسط موضوعات هست؟ جواب در چهار خطه. چرا ویدئوهای ما از شبکه من و تو حذف شد؟ جواب در چهار خط. چهار خطی بسیار مهم که رازی رو در برنامه بعد فاش خواهد کرد. رازی که هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی، خاتمی و بعضی از ادیان و بعضی از سران ادیان به روی هوا خواهند رفت. بدرود my friend. Let's do it.